بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته تکمیلی درباره اقسام و احکام قیام. سیدنا الاستاد در انتهای بحث فرمودند به طور گویا به صورت تلخیص که قیام به چند صورت است. یک، قیام واجب و رکنی که عبارت است از قیام حال تکبیرت الاحرام و قیام متصل به رکوع. دو، قیام واجب که عبارت است از قیام در حال قرائت و قیام بعد از رکوع. قیام در حال قرائت را برای شما یادآور شدم و دلیل آن را هم برای شما ذکر کردم که همون صحیحه زراره بود در باب اول و همچنین روایت دیگر در باب دوم قیام. و اما دلیل وجوب قیام بعد از رکوع، دلیل این را مضافاً بر عدم اختلاف روایتی است در روایتی به عنوان روایت تعلیمیه، یعنی تعلیم احکام که در صحیحه حماد آمده است که امام صادق سلام الله تعالی علیه تمامی افعال صلات را به طور عملی و قولی شرح داده است. کاملترین نص در جهت بیان افعال صلات همین صحیحه حماد هست، کتاب وسائل جلد 4 باب 1 از ابواب افعال صلات، حدیث شماره 1. در این حدیث که حماد از امام صادق سؤال میکند، امام تمامی افعال و اجزاء صلات را عملا به وجود مبارک خودش با قیام و قعود که خود آن امام عظیم الشأن و معصوم عنایت دارن برای اصحابشون، دقیقا عملی شرح میدند. از اون شرح و از اون تعلیم و کیفیت افعال صلات که روشن می شود و اون قیام بعد از رکوع هم وجوبش به دست می آید که می فرماید در ضمن همین حدیث طولانی که حدود 1 صفحه هست. ثم ركع وملا كفيه من ركبتيه ف و بل کرده و رد رکبتی الى خلفی حتی استوى ظهره. بله، تا به اینجا که میرسد و قال سبحان ربی العظیم و بحمده ثم استوى قائما. پس از این ذکر استوى قائما، درست مستقیم و استاد پس از رکوع. فلما استمکن من القیام، پس از آن که در حال قیام بعد از رکوع قرار گرفت و با آرامش قال سمع الله لمن حمده ثم كبر وهو قائم، که دیروزم گفتم تکبیری که بعد از قیام متصل به رکوع گفته می شود در حال قیام باید انجام بگیرد، نه در صورت حوی و انحنا و رفتن به سوی رکوع. عنایت کنید، سید می فرماید که چند تا قیام داریم، این قیام سوم بود. قیام اول واجب و رکنی که قیام حال تکبیرت الاحرام و قیام متصل به رکوع بود. دو قیام واجب، واجب و غیر رکنی که قیام حال قرائت و قیام بعد از رکوع هست، چه قیام کند و تکبیرت الاحرام بگد و برد به طرف سجده. این تکبیرت الاحرام را در متن آورده از در متن آره، ولی در متن منهاج الصالحین و در متن تحریر الوسیله این قسمت که قیام تکبیرت الاحرام ذکر شده باشد نیامده. بنابراین عنایت کنید، این قیام واجب بود، اما قیام مستحب عبارت است، در متن آورده آن سید، عبارت است از قیام حال رکوع و قیام قیام حال قنوت، قیام حال قنوت و قیام حال تکبیرت رکوع. این قیام حال تکبیرت رکوع، این جمله در منهاج الصالحین و تحریر الوسیله نیامده، اینجا آمده است که این قیام مستحب است. شما دیدید که اصل قیام جزء موارد واجب بود که بعد از رکوع قیام نصاً و اجماعاً باید صورت بگیرد و با طمأنینه مختصری و قیام محقق بشود، واجب بود. تکبیرت الاحرام دارد، تکبیرت الاحرام در نص دیدیم که در همین حال قیام یکبر کبر قائما، امام تکبیر گفتند در حالی که قائم بود، تعلیم هست. بنابراین تا اینجا که ما میبینیم این تکبیر هم باید در همین حال قیام گفته شود که مثل قنوت چه بود؟ وجوب شرطی. اصل این تکبیر از تکبیرات واجبه نباشد، ولی وقتی که تکبیر گفته می شود مثل قنوت چه بود؟ قیام در قنوت واجب نبود، چون خود قنوت واجب نیست. اما اگر قنوت رو انجام دادید قیام می شود شرطش و وجوبش وجوب شرطی می شود. تا به اینجا مسئله را ما برای اینکه آقای مسلمی سوال داشت که این تکبیرت الرکوع قبل از رکوع، براشان یادآور بشوم و این شرحی که دادم، تکبیرت الرکوع قبل از رکوع که قیام متصل رکنی داشتیم، اونجا جا برای استحباب نیست. اون تکبیر قبل از رکوع در حال همون قیام متصل به رکوع هست، اونجا قیام مستحب جا ندارد. بنابراین در السن فقها ها مثل سیدان الاستاد و مرحوم سید اصفهانی، یعنی سید ابوالحسن اصفهانی و تحریر الرسیله امام خمینی قدس الله انفسهم الزاکیات، مورد قیام مستحب فقط قیام در حال قنوت آمده است. این سه تا شد: واجب رکنی، واجب بدون رکنی و مستحب. سیدنا استاد در همون کتاب مستند عروه جلد 14 صفحه 71 به بعد و چند صفحه دیگر می فرماید که قیام چهارم قیام مباح هست. قیام مباح به چه معناست؟ دلیلش چیه؟ ما برای همه این قیام ها دلیل باید ذکر کنیم، چون بحث استدلالی برای شما عازم هست، اجتهادی. و اما قیام مباح، دلیل قیام مباح چیه؟ می‌فرمایند که گویا گفته می شود که دلیل بر قیام مباح این است که خوندن تسبیح، ذکر تسبیحات و ذکر قرائت و آیات قرآن مشروط به اتصال فوری نیست، مقتضای طبیعت قرائت و مقتضای اصل اولی یعنی مقتضای طبیعت عمل این است که برای انسان فرصت تنفس وجود دارد و اون تنفس ها که خالی از ذکر باشد قیام هست و قیام مباح هست، به یک شرط، به شرط این که اون فرجه ها و اون فرصت های تنفسی یعنی قیام در مقاطع قرائت و قنوت و غیرهما در حد طولانی نباشد تا ماهی صورت صلات بشود. سوره حمد رو بخواند تا ولد دالید یک دقیقه توقف کند، ماهی صورت صلات می شود. در صورتی که ماهی نباشد مباح هست. دلیل مباح بودنش رو هم یادآور شدم. پس مباح است به دو شرط: یک، ماهی صورت صلات نشود، دو، قیام متصل به رکوع نباشد که در اونجا اتصال شرط شده است فقهاً و فقهائیاً که باید بعد از اون قیام و که به اتمام رسید بلا فاصله باید به رکوع برود و فاصله بین قیام متصل به رکوع و خود رکوع وجهی ندارد، بلکه عنوان ظهور دارد، بلکه صراحت دارد به اتصال که قیام متصل به رکوع گفته شده است. مطالب شرحش رو برای شما یادآور شدم، الان متن رو بخوانم. بعد از که این متن رو براتون خواندم، شما اگر سوالاتی داشتید و یا اشکالاتی، در خدمت شما انشاءالله بعد از درس هستم. عنایت کنید، مسئله شماره دو بود. مسئله شماره دو، هل القیام حال القراءت و حال التسبیحات الاربع شرط فیهما او واجب حالهما وجهانه الاحوت الاول و الاظهر الثانی. شرحشو دیروز دادم که علی تقدیرین فرق نمی کند، شرط باشد هم موجب بطلان، نقصش موجب بطلان صلات می شود، و اگر شرط نباشد بلکه یک جزء واجب مستقل باشد، باز هم نقص در آن موجب بطلان صلات می شود. الاحوت الاول و الاظهر الثانی، احتیاط این است که همون صورت اول رو انتخاب کنیم، بگیم شرط است که نقص آن موجب نقص در صلات می شود. و الاظهر ثانی، اظهر یعنی چیزی که از دلیل استفاده میش، مفاد دلیل دومی هست که قیام خودش یک جزء مستقل باشد، نشط برای قرائت و برای تسبیحات. بنابراین فلو این فرع را مترتب بر آن شرط و جزء می کند که شرط است یا جزء. جزء یعنی خودش مستقل. فلو قرأ جالسا نسیانا ثم تذکر بعدها او فی اثنائها صحت قراءته و فات محل القیام ولا یجب استیناف القراءت لکن الاحوت الاستیناف قائمان. ظاهرا نیاز به ترجمه نداشت. فرع این بود که این قیام که واجب غیر رکنی هست، اگر نسیانن فراموش بشود، خب خیلی موقع نادری است ولی امکانش هست، اگر فراموش بشود که قیام رو انجام نداد، قرائت بدون قیام، بعد از انجام قرائت متوجه بشود قیام کند و با قیام برود به طرف رکوع، نماز اعاده ندارد. چرا؟ چون واجب رکنی نیست که سهوان هم مبتل باشد. سهوان نقص موجب اشکال نمی شود. بعد می فرماید که لکن الاحوت الاستیناف قائمان، لیکن احتیاط اینه که این نماز را دوباره تکرار کند قائمان، برای اینکه وجوب قیام در صلات یک وجوب شرعی قطعی است، هرچند رکن نباشد، احتمال اخلایی درباره عدم تحقق یا به عبارت دیگر در جهت کسر صورت صلات به وجود میاد. هیئت صلاتی و از کسر صورت صلاتی طبیعتاً موجب مورد اجزا نخواهد بود. اجزا وقتی می آید که صورت مشروع محفوظ باشد. صورت سنتی به هم می‌خورد. در این وضعیت احتیاط این است که نماز را دوباره از سر بگیرد و اعاده کند. فرمایش ایشان را گرفتیم، درسته. مسئله شماره دو هم بله گفته شد. مسئله شماره سه، المراد من کون القیام مستحبا حال القنوت انه یجوز ترکه بترکه لا انه یجوز الاتیان بالقنوت جالسا عمدن. منظور از این مستحب، مستحب به اصطلاحی نیست، منظور از این مستحب یعنی الزامی در اون قیام به حسب ذات وجود ندارد و برای اینکه اون قیام برای قنوت است و خود قنوت مستحب است، میتواند مکلف قنوت انجام نداد، خدای نخواسته. اگر قنوت انجام نداد صلات باطل نیست و اون قیام هم فوت شده و اشکالی ندارد، چون اصل متعلق اون قیام که قنوت بود مستحب است. در صورتی که انسان قنوت رو انجام نداد قیام طبیعتا اشکالی ندارد، فوتش و نقصش اشکالی ندارد. نه این که بگیم قیام مستحب است یعنی قنوتو در حال نشسته انجام بدید، به این صورت نیست. تا ما بگیم که قیام یک مطلب مستقل مستحبی است، می شود در حال قنوت صورت بگیرد، می شود صورت نگیرد. به این نحو نیست، بلکه قیام مستحب به معنای خاص هست که در حقیقت می شود وجوب شرطی که اگر قنوت انجام دادید باید قیام صورت بگیرد، در حال قیام باشد. بعد می فرماید که لکن نقل عن بعض العلماء جواز اتیانه جالسا و ان القیام مستحب فیه لا شرط و علی ما ذکرنا فلو اتا به جالسا عمدا لم یأت به وظیفت القنوت بل تبطل صلاته للزیاده. بلکه بر اساس اون شرحی که ما دادیم و قولی که از این بعض علما گفته شده، ما این بعض رو نیافتیم. منظور از بعض علما در بیان متقدمین ما همچه مطلبی رو ندیدیم و در بیان متأخرین بعضی از علما که در شروع هم مراجعه اجمالی جواب نداد، بلکه بعضی از شرح فرمودن به این مضمون که بعض علما مصداقش پیدا نشد. در هر سر لکن نقل عن بعض العلماء، بعض علما که باید بعض الفقها باشد، که علما که اهل فتوا نیستند، فقها اهل فتوا هستند. نقل شده است از بعض از فقها جواز اتیان قنوت جالسن، چون قیام مستحب و ان القیام مستحب فی لا شرط. شرط قیام شرط قنوت نیست، بلکه یک مستحب مستقل نیست. و اما علی ما ذکرنا، بر اساسی که ما شرح دادیم که قیام با که قنوت باید در حال قیام باشد و قیام هم گویا شرط باشد برای قنوت، وجوبش هم وجوب شرطی باشد. و علا ما ذکرنا فلو اتا بهی جالسن، اگر کسی قنوت رو جالسن اتیان بکند عمدن، لم یعته به وظیفت القنوت، قنوت شرعی را انجام نداده است، قنوتی که مشروع هست انجام نگرفته است، بل تبطل صلاته، نمازش باطل می شود. چرا؟ لزیاده. یکی از مبتلات چه بود؟ زیاده عمدیه در صلات غیر از ذکر و غیر از قرآن. اگر زیاده عمدیه باشد به صورت قنوت می شود مبتل. خب فرض نادری است، منتها در متن آمده برای شما شرح بدم. مسئله شماره 4، اینا رو که روخوانی میکنم دلیلش اینه که مدارکش رو در بحث دیروز شرح دادیم که گفتیم شرح قبل از متن، و الان متن رو بخوانیم و تمام. مسئله شماره 4 میفرماید لو نسی القیام حال القراءت و تذکر بعد الوصول الى حد الرکوع صحت صلاته. اگر قیام کسی نسیان کند، حال قراءت هم چه چیزی پیش میاد نمیاد، عملا که نخواهد پیش نخواهد آمد، ولی امکان دارد. سید طباطبایی گویا فروغ را به نحو ممکن هم اعلام میکند. اگر کسی نسیان کند قرائت را در حال قیام و تذکر بعد الوصول الى حد رکوع، و یادش بیاد بعد از که رسیده است به رکوع، صحت صلاته، این نمازش درسته. چرا؟ چون قیام در حال قرائت واجبه، غیر رکنی بود و نسیانش مبتل نیست، و چون در حد رکوع رسیده است قاعده شک جاری نمی شود، بلکه قاعده تجاوز جاری است. بر اساس قاعده تجاوز حمل بر صحت می شود. البته قاعده تجاوز هم ابتداءً به نظر میاد و علی تحقیق قاعده تجاوزم اینجا جاری نیست. چرا؟ یک شرطی دارد قاعده تجاوز. عنایت کنید چیه اون شرط؟ صورت عمل مشکوک محفوظ نباشد. در اینجا فرض اینه که صورت محفوظه، قیام را فراموش کرده، مسلماً صورت محفوظه. در قاعده تجاوز صورت عمل مشکوک محفوظ نباشد که جا برای حمله بر صحت وجود داشته باشد. قاعده تجاوز هم جاری که نمی شود، قاعده ای که اینجا به ما کمک میکند قاعده آفرین، قاعده لاتعاد هست، جزاکم الله خیرا. بر اساس قاعده لاتعاد در این صورت که اگر قیام در حال قرائت نسیانن ترک شده باشد و بعد مکلف به رکوع رسیده باشد، چرا تجاوز از محل را اینجا ذکر کردیم؟ تجاوز از محل که از خصوصیات و شرایط قاعده تجاوز است، برای خاطر یک خصوصیت. چیه اون خصوصیت؟ که اگر تجاوز از محل صورت نگیرد، جا برای قاعده شک آماده می شود. قاعده شک چیه؟ شک که در هر امری که هنوز از محل تجاوز نکرده باشد مساوی با عدم انجام آن هست، هم بر اساس اصالت العدم، هم بر اساس مفهوم صحیحه زراره. که اضاخ یا زراره که امام فرمود یا زراره اضاخ خرجت من شیئن و ثم دخلت فی غیرهی فشکو که لیس به شیئه. در این صورت مفهوم قضیه شرطیه این میشه که اگر وارد شیء دیگر نشده باشید و از محل تجاوز به عمل نیامده باشد فشکوکه به شیء لیس به شیء نیست. مفهوم صحیحه و اصالت العدم و قاعده احتیاط همه این موارد می شود ادله اعتبار برای قاعده تحت عنوان قاعده شک، شک قبل از تجاوز از محل. مطلب تا اینجا تمام. رسیدیم به مسئله پنجم. انشالله فردا سلامتی آقای معظم صلوات خط کنیم.